ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. امروز سه‌شنبه 24 فروردین ماه سال 95 برابر با 12 آوریل سال 2016 میلادی است و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم و در این مجله نیز همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن. اما قبل از اینکه این گزارش‌ها رو بشنویم، مثل همیشه همراه میشیم با حسین قویمی تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. آقای قویمی،
با درود فراوان. یک بمبگذار انتحاری روز دوشنبه در جلال‌آباد با انفجار موتورسیکلت خود دست کم 12 سرباز تازه‌کار را به کشتن داد و 26 تن دیگر را مجروح کرد. به گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، فرد بمبگذار با موتورسیکلت سه‌چرخه خود که حامل مواد منفجره بود به اتوبوس سربازان کوبید. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد که این سربازان که روز دوشنبه به ارتش پیوسته بودند با اتوبوس در حال حرکت از جلال‌آباد به سوی کابل بودند. بر پای این گزارش، گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه تازه‌ای گفته است فقدان برنامه برای لیبی در پی سرنگونی معمر قذافی در سال 2011 احتمالاً بزرگترین اشتباه دوره ریاست جمهوری او بود.
Probably failing to plan for the day after.
باراک اوباما در گفتگوی با شبکه خبری فاکس در مورد آنچه به عقیده خودش بزرگترین اشتباه بوده گفت احتمالاً برنامه ریزی برای روز بعد از ورود به کارزار لیبی میتوانست کار درستی باشد. 5 سال پیش در پی حمله نیروهای قذافی به غیرنظامیان و درگیری‌های داخلی لیبی، ائتلافی علیه رئیس جمهوری پیشین آن کشور شکل گرفت و حملات هوایی نیروهای خارجی و پیشروی نیروهای مخالف داخلی آغاز شد. محوریت شکل‌گیری عملیات نظامی خارجی علیه قذافی با کشورهای فرانسه و بریتانیا بود و آمریکا و کانادا از دیگر کشورهایی بودند که به این ائتلاف پیوستند. دولت مرکزی لیبی به رهبری قذافی فرو پاشید، اما از آن زمان این کشور مرکز بحران، هرج و مرج و درگیری نیروهای رقیب بوده است. در خبر دیگر، اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا میگوید کشمکش‌های درونی دولت عراق موجب توقف کمپین آمریکا علیه جنگ با گروه خلافت اسلامی یا داعش نمی شود. به افزود دولت ایالات متحده برای تقویت دولت عراق در جنگ علیه داعش به کمک‌هایش شتاب بیشتری خواهد داد. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا در حال آماده کردن توصیه‌هایی برای حمایت بیشتر از نیروی زمینی عراق در جنگ علیه گروه خلافت اسلامی است که شامل اعزام احتمالی سربازان آمریکایی نیز می‌شود. به گفته اشتون کارتر، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده از کشورهایی که در نشست هفته آینده شورای همکاری خلیج فارس با آمریکا در عربستان شرکت خواهند کرد، برای بازسازی عراق پس از نابودی داعش کمک خواهد خواست. و در ایران، معاون دانشگاه علوم پزشکی اهواز خبر داد سخنرانی مصطفی معین وزیر اسبق علوم که بنا بود روز دوشنبه در این دانشگاه برگزار شود، به دستور دادستان اهواز لغو شده است. به گزارش خبرگزاری اسنا، ساسان موگهی اعلام کرد همایش حق رأی و اصلاحات نظام اجتماعی که قرار بود با سخنرانی مصطفی معین در این دانشگاه برگزار شود، به دستور مقام قضایی لغو شده است. مصطفی معین وزیر علوم در دولت محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران نامزد برخی از گروه‌های اصلاح طلب از جمله حزب جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 بود. آقای پوراستاد،
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم حسین قویمی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. امضای 66 سند همکاری میان ایران و قزاقستان به ارزش 2 میلیارد دلار
در سال 2015 حجم مبادلات بین دو کشور تنها به 635 میلیون دلار بود.
رزمایش دریایی 30 کشور در خلیج فارس و دریای عمان به رهبری ناوگان 5 آمریکا.
حوزه این رزمایش فراتر از خلیج فارس و دریای عمان است.
سخنگوی دولت محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران از حسن روحانی خواسته کمیته حقیقت‌یاب غارت ملی تشکیل دهد. گفتگوی خواهید شنید در همین باره.
مشکل اینجاست که سر پل‌ها و تمام راه‌ها خط خواهد شد به نهادهای امنیتی نظامی که اینها دشوار هستش رسید.
اجازه مجلس به دولت و شهرداری‌ها برای انتشار اوراق مشارکت.
مهمترین و نخستین نشانه اینه که دولت برای پروژه‌های عمرانی بودجه کم داره.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. بیش از یک سال پس از آغاز درگیری‌های خونین در یمن، ائتلاف تحت رهبری عربستان و شورشیان حوثی میان مورد حمایت ایران تن به قبول یک آتش بس دادند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از همکارم جواد کوروشی.
احمد اسیری سخنگوی ائتلاف تحت رهبری عربستان در گفتگوی با شبکه تلویزیونی العربیه از اجرای شدن آتش بس در یمن از نیمه شب دوشنبه خبر داد. قرار است در پی این آتش بس مذاکرات برای پایان دادن به این مناقشه در کویت آغاز شود. سازمان ملل از شروع اجرای این آتش بس استقبال کرده است و فرستاده سازمان ملل در امور یمن هم گفته است این آتش بس فرصتی است برای بازسازی یمن. از هوشنگ حسنیاری استاد دانشگاه در کانادا که هم اکنون در عمان است پرسیدم چه شرایطی طرفین درگیر جنگ یمن را به قبول آتش بس واداشته است.
چند اتفاق افتاد. یکی این که اخیراً حوثی‌ها و سعودی‌ها دست به مبادله اسرای خود زدند که خب خیلی مثبت ارزیابی میشه. از طرف دیگه بمباران‌های کور سعودی‌ها و دیگران به مراکز درمانی بیمارستان‌ها، مساجد، مدارس و بازار تربار و عنوان نمونه و اهداف غیر نظامی دیگه باعث شد که نوعی واکنش بسیار منفی هم در سازمان ملل و هم در سازمان‌های طرفدار حقوق بشر و به طور کلی در جامعه مدنی در بسیاری از کشورها علیه عربستان موضع گرفته بشه و این میتونه همراه بشه با ناخشنودی آمریکایی‌ها که در چند مورد رو اعلام کردن، بمباران‌هایی که علیه مراکز غیر نظامی صورت گرفت. در نتیجه مجموعه این عوامل به علاوه اینکه یک سال گذشته نتیجه جنگ رو به طور جدی به سود عربستان و هادی رئیس جمهور یمن تغییر نداد، مجموع این عوامل احتمالاً باعث شدی که سعودی ها به این آتش بس تن بدهن، ضمن اینکه سازمان ملل کوشش زیادی کرد. از جانب حوثی ها هم خب اونها بارها اعلام کرده بودند که حاضر هستند آتش بسی رو بپذیرند. ها هم از جانب مردم یمن تحت فشار هستند برای عدم ادامه جنگ.
درباره دوام این آتش بس هم آقای حسنیاری بر این باور است که جنگ یک سال گذشته خسارات زیادی به یمن وارد و نارضایتی هایی را به دنبال داشته است. همزمان اما طرفین درگیر هم نتوانستند به اهداف خود دست یابند.
خب این آتش بس در پی تجربیات تلخ گذشته انجام میشه با این امید که پایدارتر باشه نسبت به گذشته، به خاطر اینکه شرایط یمن بسیار بسیار سخت شده برای مردم. هزاران نفر در این کشور با سوء تغذیه روبرو هستند، نیازهای پزشکی بسیار فوری وجود داره و در نتیجه بمباران های یک سال گذشته عربستان و متحدین این کشور شرایط رو برای مردم عادی بی‌نهایت سخت کرده. بنابراین هر گونه آتش‌بسی و عدم ادامه حملات هوایی برای مردم یمن که در این شرایط سخت قرار دارن خوشایند خواهند بود. حالا بایستی دید که آیا عربستان از یک طرف و از طرف دیگر در مقابل حوثی‌ها و صالح و متحدین صالح با هم همکاری خواهند کرد برای ادامه آتش‌بس و احتمالاً گفتگوهایی که در نهایت به یک آتش بس طولانی تر و در نتیجه یافتن یک راه حل سیاسی منجر بشه.
هوشنگ حسنیاری در پاسخ به این پرسش که تا چه اندازه نیروهای درگیر در داخل یمن آمادگی پذیرش درازمدت این آتش‌بس و دستیابی به یک آشتی ملی را دارند، به رادیو فردا میگوید:
چون این امری بدون حضور و اعمال فشار کشورهای خارجی نمیتونه صورت بگیره، به خاطر اینکه طرفین این جنگ‌ها در یمن حداقل اونهایی که جزء گروه‌های تروریستی نیستن، به خاطر اینکه چند جنگ همزمان در یمن در حالش ادامه است، گروه‌های غیر تروریستی و همینطور طرفداران سعودی تا به حال نشان دادن که خود قادر به چنین امری نیستند. بنابراین هم سازمان ملل و هم کشورهای مهمی نظیر آمریکا اینها میتونن با اعمال فشار به طرفهای درگیر این آتش‌بس رو مستحکم‌تر بکنن. از طرفی بعضی از کشورهای کوچکتر منطقه هم در این امر دخیل هستند، نظیر کویت، عمان و حوثی‌ها ظاهرا گروه منسجم‌تری هستند که کنترل بهتری بر جنگجویان خود دارند. در مقابل طرفداران هادی و طرفداران سعودی دچار پراکندگی بیشتری هستند.
طرفین درگیر در جنگ یمن اعلام کردند به آتش‌بس مورد حمایت سازمان ملل احترام خواهند گذاشت. در جریان درگیری‌های یک ساله گذشته در یمن بیش از 6000 نفر کشته و حدود 2 میلیون نفر آواره شدند.
این صدا صدای رادیو فردا است.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستی. در ادامه گفتگو رو بشنوید با این موضوع که رزمایش دریایی 30 کشور روز دوشنبه در خلیج فارس و دریای عمان آغاز شد. هدف از این رزمایش که به رهبری ناوگان پنجم آمریکا برگزار می شود، مین‌زدایی و تامین امنیت مسیرهای تجاری اعلام شده. جمشید زند در همین زمینه گفتگوی داشته با حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی در لندن، که می شنوید.
این رزمایش در واقع هر سال اجرا میشه و رزمایش فعلی که در واقع چهارمین رزمایش سالانه هست به نام رزمایش بین المللی ضد مین ادامه داره. منتها حوزه این رزمایش فراتر از خلیج فارس و دریای عمان هست، برای اینکه به خلیج عدن میرسه و ادامه پیدا میکنه در دریای سرخ و در واقع سه تا از گلوگاه‌های مهم آبی در دنیا، یعنی تنگه هرمز، باب المندب و کانال سوئز رو در بر میگیره و یکی از بزرگترین مانورهای بین‌المللی است که هر ساله به رهبری آمریکا و به فرماندهی آمریکا اجرا میشه.
آقای آریان، جمهوری اسلامی ایران بارها مخالفت خودش رو با چنین مانورهایی که از طرف آمریکا و کشورهای غربی و متحدان عرب اون در منطقه برگزار میشه اعلام کرده. آیا به نظر شما سخنان اخیر فرماندهان سپاه که به مانورهای دریایی خودشون در خلیج فارس ادامه خواهند داد و حتی در یک دو سال گذشته هم ادعاهایی شده مبنی بر ورود نیروی دریایی ایران و سپاه به آب‌های بین‌المللی در تقابل هست با این مانورهای عادی آمریکا و متحدانش در منطقه؟
از جهت این مانور در رابطه با تهدیدات احتمالی از سوی ایران هست، ولی در این حال فرماندهی مانور که با دریابان کوین دانگن، در واقع فرمانده ناوگان پنجم آمریکاست، اسمی از ایران نبرد و هدف از این مانور رو این گونه اعلام کرد که در واقع مثل هدف مانورهای سال گذشته است، یعنی حفظ خطوط مواصلات دریایی در مقابل حملات احتمالی از سوی گروه‌های تروریستی مثل داعش و القاعده. از ایران نام نبرد و طی این رزمایش معمولاً عملیات مینروبی، حفاظت از زیرساخت‌های دریایی و به طور کلی تأمین امنیت و حفاظت کشتی‌های تجاری و نفتکش تمرین میشه، یعنی بازگذاشتن خطوط مواصلات دریایی. هدف کلی این هست، ولی در مقابل این وقتی که در خلیج فارس انجام میگیره، این تهدید در واقع از سوی ایران هست با توجه به اون روش جنگ نامتقارن ایران و استفاده از یکی از این وسایل در رابطه با این جنگ که مینگذاری از سوی ایران باشه.
ایران آیا در زمینه مینگذاری در خلیج فارس در محدوده آبهای خودش فعال بوده در سالهای اخیر؟
فقط در زمان جنگ ایران و عراق فعال بوده که خوب مینگذاری کرده، ولی ایران به طور کلی حدود 2000 مین داره، از جمله مین‌های بسیار پیشرفته موسوم به EM52 چینی که این رو میتونه با استفاده از شناورهای سطحی چه نظامی و چه تجاری و یا زیر دریایی های کیلو کلاس در صورت لزوم اینا رو مینگذاری بکنه، و این یکی از تهدیدهایی است که در خلیج فارس متوجه کشورهای اون سوی خلیج فارس است و همینطور ناوگان پنجم آمریکا.
رزمایش دریایی 30 کشور روز دوشنبه در خلیج فارس و دریای عمان به رهبری ناوگان پنجم آمریکا برگزار می‌شود. گفتگوی همکارم جمشید زند رو می‌شنیدید در همین زمینه با حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی در لندن.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید از همکارم بکتاش خمسه‌پور با این موضوع که در سفر رئیس جمهوری قزاقستان و هیئت همراهش به ایران بیش از 60 سند همکاری میان دو کشور به امضا رسید.
نورسلطان نظربایف و حسن روحانی ایجاد مناسبات قوی‌تر تجاری و بازرگانی میان ایران و قزاقستان را مورد گفتگو قرار دادند. در حاشیه گفتگوهای رؤسای جمهوری ایران و قزاقستان، شرکت‌هایی از دو کشور ده‌ها قرارداد را به امضا رساندند. حسن روحانی در کنفرانس خبری مشترک با نورسلطان نظربایف مجموعه اسناد منعقد شده میان ایران و قزاقستان را چنین بازگو کرد:
مجموعاً 66 سند تفاهم و همکاری بین دو کشور هم از بخش خصوصی و دولتی به امضا رسیده که این یک نقطه عطفی در روابط دو کشور محسوب میشه.
نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان نیز در این کنفرانس مشترک خبری با اشاره به اظهارات حسن روحانی در مورد اسناد همکاری امضا شده میان دو کشور ارزش آنها را 2 میلیارد دلار خواند.
همون گونه که جناب رئیس جمهور گفت، طی سفر من 66 سند میان دو کشور به ارزش حدود 2 میلیارد دلار در زمینه‌های گوناگون اقتصادی، تجاری، گردشگری، معدن، کشاورزی و غیره امضا شده است.
توریسم، علم، بلم، مدیسینا саласында قول قویلده.
تورج عطابکی، استاد کرسی تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه لیدن هلند، در گفتگو با رادیو فردا چشمانداز روابط ایران و قزاقستان را چنین تشریح می‌کند:
در کنار تاجیکستان، قزاقستان یکی از کشورهای مطرح و عمده آسیای مرکزی که با ایران رابطه داره. در سالهای تحریم هم قزاقستان تلاش کرد که باب مراوده اقتصادی و سیاسی رو با ایران همچنان باز نگه داره و به کمک ایران بیاد، اما سطح مبادلات بازرگانی بین دو کشور بسیار بسیار پایینه. اشاره کنم که در سال 2015 حجم مبادلات بین دو کشور تنها به 635 میلیون دلار بود و این بسیار بسیار ناچیزه وقتی نگاه کنیم به مبادلات بازرگانی قزاقستان با کشورهای اروپایی یا با روسیه و حتی با چین. بنابراین حالا تلاش میکنن که دو کشور یک خون تازه‌ای توی این شریان رابطه اقتصادی دو کشور بدمند و قول و قراری هم که شده اینه که این حجم مبادلات رو سطحش رو به 2 میلیارد دلار ارتقا بدن و این خب در صورت برای ایران که یک سیاست رو به شرقی رو دنبال میکنه در برخی از حوزه ها به خصوص حوزه های اقتصادی و نظامی میتونه چشمگیر باشه.
رئیس جمهوری اسلامی با اشاره به در پیش بودن اجلاس سازمان کنفرانس اسلامی خواهان ارسال پیام وحدت اعضا شد.
اجلاس سازمان همکاری کشورهای اسلامی در استانبول در هفته جاری و حضور دو کشور در اجلاس سران مورد تبادل نظر بود و هر دو کشور نظرشون بر این است که صدایی که از این کنفرانس باید به گوش جهانیان برسه صدای وحدت و اتحاد و همکاری دنیای اسلام هست.
با توجه به برگزاری اجلاس سازمان کنفرانس اسلامی طی روزهای آینده در استانبول، رئیس جمهوری قزاقستان در کنفرانس مشترک خبری با حسن روحانی همچنین خواهان رفع اختلافات تهران و ریاض از راه گفتگو شد.
باید وحدت اسلامی را حفظ کنیم. ایران و عربستان سعودی نباید با هم اختلاف داشته باشند و باید اختلاف خود را با گفتگو برطرف کنند.
در همین حال به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، رئیس سازمان توسعه تجاری ایران ولی الله افخمی در شورای بازرگانی ایران و افغانستان در تهران گفته که تهران امیدوار است قزاقستان از موضوع پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا حمایت کند. ایران همچنین در پی پیوستن به سازمان همکاری شانگهای است. تورج عطابکی، کارشناس منطقه، عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای را در اولویت می‌داند.
برای ایران عضویت در شانگهای بسیار بسیار مهمه، در اولویت قرار گرفته. یه پیوند نزدیک با کشورهایی که در حال حاضر عضو این پیمان هستند یا ناظر هستند و خب عمری از این پیمان شانگهای میگذره و قدرت‌هایی چون چین رو ما داریم در اونجا و هند رو، و این به هر صورت برای ایران خیلی مهمه. شانگهای در قیاس با یوراسیا اگر نگاه بکنیم که یک پیمان عمدتاً اقتصادیه و کشورهایی چون بلاروس، روسیه و قزاقستان عضو این پیمان هستند، ولی عمده بافت و ساخت این پیمان اقتصادیه در قیاس با شانگهای اگر نگاه کنیم که نه تنها حوزه های اقتصادی بلکه حوزه های سیاسی و به ویژه امنیتی رو هم در بر میگیره و ایران بسیار بسیار دلسپرده این پیوندهای امنیتی با این کشورها هستش. بنابراین من فکر میکنم که اگر قراره که قزاقستان نقشی داشته باشه در باز کردن راه برای پیشروی ایران در آسیای مرکزی، این باید بیشتر حول عضویت ایران در شانگهای باشه.
نورسلطان نظربایف از حسن روحانی دعوت کرده است که به قزاقستان سفر کند. قزاقستان با بیش از 17 میلیون تن جمعیت نهمین کشور پهناور جهان به شمار می رود.
امضای 66 سند همکاری میان ایران و قزاقستان به ارزش 2 میلیارد دلار. گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو می شنیدید. اگر تمایل دارید تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم بر روی وبسایت ما بخورید، میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید. همکنون همکاران هم بر روی وبسایت ما یادداشتی رو منتشر کردن از مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، با عنوان این که آیا تاریخ مصرف دولت حسن روحانی به پایان رسیده است. در بخش از این مطلب اومده در 2 سال اول دولت آقای روحانی، آیت الله خامنه ای و فرماندهان سپاه عمدتاً در برابر دولت روحانی سکوت پیشگیری کردند به 3 دلیل. اشاره اول آقای محمدی به اینه که فشار تحریم ها به حدی بوده که نمیتونستن در حوزه عمومی از آنها دفاع کنن یا آنها رو تحمل بکنن. دوم، بدون هیچ توافقی نمیتونستن از دولت و برنامه اون انتقاد کنن. و سوم، فجایع و فسادهای دولت احمدی نژاد مدام منتشر میشد و نمیخواستن خود را با این فجایع همدست و همراه نشان بدن. متن کامل این یادداشت رو میتونید بر روی وبسایت ما بخونید، radiofarda.com. اگر دیدگاه و نظری هم دارید زیر همین مطلب در وبسایت ما میتونید دیدگاه خودتون رو بنویسید. اگر به فیسبوک دسترسی راحت تری دارید، این مطلب بر روی فیسبوک رادیو فردا هم قرار گرفته، اونجا هم میتونید کامنت و دیدگاه خودتون رو بیان کنید. شماره پیامگیر رادیو فردا رو هم اعلام میکنم، اگر تمایل داشتید از طریق تلفن هم میتونید نظر و دیدگاه خودتون رو بیان بکنید. 2042-02-21-12-21-12. اما در ادامه مجله نیمه شب بشنوید گفتگویی رو با این موضوع که عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران در مصاحبه خواستار تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب غارت ملی در ایران توسط حسن روحانی رئیس جمهور شده. آقای رمضان‌زاده به روزنامه آرمان گفته در شرایط کنونی جدال بین نیروهای راندخار تحریم‌ها به تعبیر ایشون با دولت آقای روحانی است که با برجام منافع خودشون رو در خطر می‌بینند. سخنگوی دولت محمد خاتمی همچنین گفته مقابله با این نیروها بسیار سخت خواهد بود. ساعتی قبل در همین زمینه دیدگاه مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس رو پرسیدم که می‌شنویم.
متاسفانه باندهای قدرت در جمهوری اسلامی به واسطه ارتباطی که با حوزه‌های اقتصادی پنهان و همینطور باندهای اقتصادی سیاسی امنیتی نزدیک به محصه اصلی قدرت در جمهوری اسلامی دارن، در سالهای گذشته به ویژه در دوران تحریم و در قالب دور زدن تحریم ها و همچنین حتی پروژه های هسته‌ای یا پروژه های موشکی جمهوری اسلامی تونستن هم قدرت خودشون رو و هم ثروت خودشون رو به شکل فزاینده افزایش بدن. ردیابی اینها در نهادهای بنیاد تعاون ناجا، در قرارگاه خاتم الانبیا سپاه یا حتی در آستان قدس رضوی، بنیاد شهید، کمیته امداد و زیر مجموعه های رهبر جمهوری اسلامی کار دشواری نیست، ولی مشکل اینجاست که سرپل ها و تمام راه ها خط خواهد شد به نهادهای امنیتی نظامی که اینها به هر حال دشوار هستش رسیدگی قضایی به تخلفات اینا یا حتی کسب اطلاعات از میزان تخلف و سوء استفاده مالی اینها از دوران تحریم ها.
آقای کاظمیان، سخنگوی دولت رئیس جمهور اسبق آقای رمضان‌زاده از آقای روحانی خواسته برای به تعبیر ایشون غارت ملی کمیته حقیقت‌یاب تشکیل بشه. اصلا چقدر در فضای سیاسی امروز ایران چنین درخواستی امکان تحقق داره؟
پیشنهاد آقای رمضان‌زاده فوق العاده مهم هستش و البته به نوعی بازخوانی همون صحبتی هستش که ماها پیش خود آقای روحانی تاکید کرد که وقتی قدرت، ثروت، رسانه و ابزارهای اطلاعاتی در اختیار یک نهاد قرار میگیره طبیعتاً فساد تولید میشه و بدون اینکه اسم بیاره آقای روحانی اشاره کرده بود به همین نهادهای نظامی امنیتی که مرتبط هستن با کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی. اما به هر حال نفس این که در شرایط کنونی ایران، یعنی در دوران پسا برجام، یک مخالفت‌های جدی و مقاومت‌های داره صورت میگیره برای ایجاد آرامش در کشور، مصالحه ملی و همینطور افزایش مناسبات با غرب و عمده این مخالفت‌ها و مزاحمت‌ها از طرف نهادهای امنیتی نظامی هستش یا چهره‌های شاخص وابسته به کانون مرکزی قدرت، این پیشنهاد مهم آقای رمضان‌زاده به نوعی توپ رو پرت می‌کنه به زمین همین نهادها و نشون میده که اینها انگیزه های فقط ایدئولوژیک ندارن، بلکه نیت‌ها و پروژه های سیاسی امنیتی اقتصادی هم دارن.
آقای کاظمیان، فرض ما بگیریم که اصلا کمیته حقیقت‌یابی هم بیاد تشکیل بشه و فرض هم این که این نیروهای به گفته آقای رمضان‌زاده راندخاری که قدرت زیادی هم دارن شناسایی بشن، آیا کلن در نظام جمهوری اسلامی، در قوه قضایی ایران عزمی برای برخورد جدی وجود داره؟ البته شما اشاره گذرا در پاسخ به سوال اول من داشتید، اما من میخوام یه مقدار بیشتر درباره این موضوع صحبت بشه.
خب این فرض شما خودش فرض مهمی هست و من هم فقط بر مبنای اینکه فرض محال نیست به این وضعیت میپردازم، چون واقعا تشکیل این کمیته حقیقت‌یاب منوط به وجود آزادی بیان و رسانه هستش، اینکه روزنامه‌نگاران در ایران امکان تحقیقات مستقل داشته باشن و تحقیق میدانی که این کاملا منتفی هستش، آزادی امنیت و بیان در ایران وجود نداره و امکانات کافی برای کسب اطلاعات از سوء استفاده مالی یا اقتصادی باندهای امنیتی نظامی هم وجود نداره. اما در فرض محال در صورتی که این کمیته حقیقتیاب شکل بگیره، متاسفانه مشکل همینجاست که ما در ایران با دستگاه قضایی مستقل، منصف و بی‌طرف، عدالت‌خانه‌ای که پیگیر حقوق اساسی مردم و حقوق شهروندان باشه، با یک چنین دستگاه قضایی ما متاسفانه مواجه نیستیم. چرا؟ چون به شخص اول دستگاه قضایی توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب میشه و در یک مدار بسته‌ای کانون‌های اصلی قدرت و باندهای نظامی امنیتی به نوعی مرتبط میشن با همین دستگاه قضایی و به بازتولید وضعیت فاسد میپردازند در تعامل نهادهای استثماری سیاسی با نهادهای استثماری اقتصادی.
عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت محمد خاتمی، رئیس جمهور اسبق ایران، در مصاحبه با روزنامه یارمان گفته که خواستار تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب غارت ملی در ایران توسط حسن روحانی شده. گفتگوی ما رو میشنیدید در همین زمینه با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس. اما بر روی وبسایت ما گزارشی دیگر منتشر شده دقایقی پیش، مبنی بر اینکه صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، با انتقاد از گفته‌های وزیر امور خارجه ایالات متحده درباره آزمایش‌های موشکی ایران اصرار داشته که آمریکایی‌ها نمی‌تونن با برجام‌های 2، 3 و 4 ماهیت سیاست خارجی و سپس ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران رو تغییر بدن. متن کامل این گزارش رو میتونید برای وبسایت ما بخونید. اگر دیدگاه و نظری هم درباره این مطلب داشتید، میتونید زیر همین مطلب برای وبسایت ما دیدگاه و نظر خودتون رو بنویسید. اما در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم میشنویم.
آقای خامنه‌ای، شما که سالها رویای اتمی شدن را بستر داشتید و امروز سخت به موشک سازی روی آورده اید و در مانورهای خود موشکهایی را نشان می دهید که به زبان عبرو بر آنها نوشته شده و اسرائیل را تهدید و مورد هدف قرار داده، آیا فکر می کنید که با پرتاب اولین موشک چه اتفاقی خواهد افتاد؟
آقای خامنه‌ای، فکر مردم کشور خودم باش. 50% از ملت ایران زیر فقر زندگی میکنن. هی وعده یدکی دادیم مردم از سر کار گذاشتیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ماجرای فروش S300 به ایران پس از 10 سال همچنان موضوع گزارش‌های ضد و نقیض است. بیشتر بشنوید در همین زمین از خبرنگار رادیو فردا در اوکراین، آنا رایسکایا.
حسین جابری انصاری، سخنگوی وزارت خارجه ایران، دوشنبه در نشست هفتگی مطبوعاتیش به خبرنگاران گفت که برای اجرای قرارداد فروش سامانه‌های دفاع ضد موشکی S300 توافق‌های جدید با مسکو حاصل شده و در حال اجراست. به گزارش ایرنا، وی افزود که مرحله نخست این قرارداد مسیر اجرایی را طی کرده و امید است مراحل مختلف اجرایی آن تکمیل شود. در این حال، ساعتی بعد خبرگزاری های ایرانی یادداشتی را منتشر کردند. بدین مضمون که اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران مبنی بر ورود نخستین محموله S300 به کشور درست منعکس نشده و آنچه در نشست مطبوعاتی اعلام شد، اجرای مرحله نخست توافقات ایران و روسیه در این خصوص است. از سوی دیگر دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، به خبرنگاران گفت واکنشی به این موضوع ندارد. همچنین روسابران اکسپورت که صادرات انحصاری تسلیحات روسی بر عهده این شرکت است، از هر گونه توضیح سر باز زد. اما یک منبع در روسابران اکسپورت که هویتش فاش نشده، به خبرگزاری اینترفاکس گفت که عملیاتی شدن قرارداد با ایران آغاز شده و نخستین محموله نیز به ایران تحویل داده شد. این مسئول همچنین اعلام کرد که نخستین گردان S300 به طور کامل تابستان آینده در اختیار ایران قرار خواهد گرفت. همچنین کامرسانت به نقل از منابع خود نوشت که یک شنبه برخی اجزای یک سیستم S300 در استراخان سوار کشتی و به مقصد ایران ارسال شد. به گزارش این روزنامه، طبق قرارداد با ایران، روسیه موظف است 4 سامانه S300 PMU2 که پیشتر قرار بود به سوریه تحویل داده شود را به ایران تحویل دهد و مبلغ این قرارداد بالغ بر 1 میلیارد دلار است. کمتر از یک هفته پیش سخنگوی کرملین اعلام کرده بود که مشکلات مالی همچنان پابرجاست و تا زمانی که پول این قرارداد تسویه نشود، مشخص کردن تاریخ دقیق اجرای آن زود هنگام است. الکساندر خرمچیکین، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید که مطرح کردن دوباره مسئله استیصاد تیری است که به چند هدف میزند.
ما денежки получаем. У нас статья торговли оружием одна из таких стабильных и понарастающих.
ما به دنبال پول هستیم. تجارت اسلحه یکی از مهمترین بخش‌های اقتصاد ماست. مشخصاً روسیه انتظار دارد ایران از مشتریان اصلی تسلیحات روسی باشد. ضمناً در حالی که ایران می‌خواهد روابط خود را با غرب احیا کند که طبعاً به ضرر ماست، می‌خواهیم به این کشور نشان دهیم که همپیمان قابل اعتمادی هستیم. هدف دیگر فشار بر ایران برای پس گرفتن شکایت حقوقیش است، زیرا در شرایطی که ادعا می‌کنیم ابرقدرت هستیم، بسیار ناگوار است که دادگاه علیه ما حکم دهد. و البته بازی ژئوپلیتیک با غرب داریم و یکی از اهرم‌های فشارمان فروش تسلیحات به رژیم‌هایی است که دشمن ما به شمار می‌روند.
شنبه علی اکبر ولایتی، مشاور بین المللی رهبر جمهوری اسلامی، با حضور در برنامه نگاه یک تلویزیون دولتی ایران ابراز اطمینان کرد که روسیه استیصاد را تحویل ایران خواهد داد. او در واکنش به ادعاهای پیرامون غیرقابل اعتماد بودن روسیه گفت: هر کس منافع ملی ما را تأمین کند، خواهان روابط با آن کشور هستیم. و افزود:
این کاری که روس‌ها در مورد استیصاد کردند، بالاخره مقداری جلو اومدن و کار رو پیش بردن تا به یه جایی رسید، یه اختلافات حقوقی پیدا شد ولی داره کار انجام میشه. اونی که من مطمئنم این است که حتما انجام میشه مثل راکتور، منتها یه مقدار طول داره.
روسیه و ایران در سال 2007 میلادی قرارداد 800 میلیون دلاری درباره فروش 5 سیستم S-300 امضا کردند. اما 3 سال بعد روسیه گویا در پیروی از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران این قرارداد را لغو کرد و در واکنش ایران به دادگاه بین‌المللی شکایت و درخواست 4 میلیارد دلار غرامت کرد. یک سال پیش ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ممنوعیت فروش این سامانه‌ها به ایران را لغو کرد و در پاییز گذشته قرارداد جدیدی در این زمینه بین دو کشور امضا شد که بار دیگر درباره اجرای آن گزارش‌های ضد و نقیض منتشر می‌شود. آن رئیسکه رادیو فردا.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. بر روی وبسایت رادیو فردا گزارشی منتشر شده مبنی بر اینکه معاون وزیر دفاع آمریکا روز جمعه اعلام کرده که پنتاگون در طول 6 سال آینده به خرید 18 موتور RD-180 دیگر ساخت روسیه برای پرتاب ماهواره‌های نظامی خودش به فضا نیاز داره. به گزارش خبرگزاری رویترز، رابرت وورک در مصاحبه گفته آمریکا باید دست کم دو راه مغروم به صرفه و مطمئن برای دستیابی به فضا داشته باشه. او گفته RD-180 تنها در این دوره تا زمان توسعه فناوری موتور موشکی ساخت آمریکا مورد نیاز خواهد بود. متن کامل این مطلب رو میتونید برای وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه اجازه داد به دولت و شهرداری ها که بتونن اوراق مشارکت منتشر کنن. در همین زمین همکارم رضا جمالی گفتگوی کرده با مهرداد عمادی، کارشناس اقتصاد در لندن، و نخست از او پرسیده که اجازه مجلس به دولت و شهرداری یا برای انتشار اوراق مشارکت نشانه چیست؟ مهرداد عمادی:
مهمترین و نخستین نشانه اینه که دولت برای پروژه های عمرانی بودجه کم داره. با اینکه درآمد نفت به خاطر افزایش صادرات نفت بالا رفته، ولی میزان بدهی هایی که دولت از کابینه پیش براش مونده و این بدهی ها برخیش نیاز به بازپرداخت فوری داره، مثلا بدهی های مربوط به شرکت های بیمه چون اونها ورشکست میشن، یا صندوق های بازنشستگی، در حقیقت پولی که بازپرداخت ایناست پول بودجه عمرانی کشور بود. در حقیقت پولی، سرمایه ای در دسترس دولت نیست که بتونه از اون استفاده کنه برای تزریق سرمایه و پیش بردن پروژه هایی که اشتغال افزا هستن. نشانه دومش این پول های سرگردانی که این دهه هاست در ایران، شاید در دهه 1347 به بعد، حباب سازی مسکن، زمین بازی، تمام اینها از این پول های سرگردان بود. این پول سرگردان در اقتصاد کم میشه، وارد پروژه های میشه که اینها سرمایه گذاری و تولید رو هدف گرفتن، و دو اینکه مردم یاد میگیرن که چه پروژه های خوبه. در حقیقت این فرهنگ سرمایه گذاری، فرهنگ گزینه بهتر رو پیدا کردن، اینها تمام تغییرات ساختاری خواهد بود و خب هزینه ها و ناکارایی های خواهد بود، ولی مسیر درستیه.
حالا آقای عمادی، آیا انتشار اوراق مشارکت باعث نمیشه که مثلا کارآفرینان و یا سرمایه داران به جای اینکه به سمت تولید برن، بیان مثلا اوراق مشارکت رو بخرن که سودش تضمینیه و این در دراز مدت بخواد بر روند تولید تاثیر منفی بذاره؟
در برخی موارد این ممکنه باشه، جز اون هزینه های یا ریسک هایی که اشاره کردیم پیش از این. ولی واقعیتش اینه که اگر باز به پروژه های دیگه نگاه بکنیم، پروژه هایی هستن که سرمایه گذاران مستقیم و کسانی که صاحبان سرمایه و صنعت هستن، بازدهی اونها بسیار بالاتر خواهد بود. یعنی با این برداشتن تحریم ها، و حالا ما این پیش فرض هم بکنیم که یواش یواش سپاه هم ناچار بشه نهادهای خودش رو یا واقعا خصوصی سازی کنه یا به فروش بگذاره، در اون زمان اقتصاد به طرف رقابت، همون اتفاقی که در پنجره زمانی 1971 تا 79-80 در هند ما دیدیم که دولت خودش از اقتصاد شروع کرد بیرون کشیدن، الان این نهادهای نظامی امنیتی ما هستن که این کارو بکنن. دولت هم خیلی کوچیکی داره در اقتصاد. کسانی که آشنا به شرایط اقتصادی هستن میدونن که پروژه های بنده چطوره، نیاز ندارن که بیان وارد این پروژه ها بشن، خودشون سرمایه گذاری میکنن و بازده های خیلی بالاتری هم خواهند داشت. ولی خب این بسیار درستی مشاهده شما که ریسک های هم خواهد بود در این میان.
آقای مادی، در بین ابزارهای پولی که دولت‌ها در اختیار دارن، در شرایط فعلی دولت ایران برای حل مشکل کسر بودجه‌ای هم که شما بهش اشاره کردید، بین انتشار اوراق مشارکت یا اوراق قرضه و وام خارجی و انتشار پول یا همون قرض کردن از بانک مرکزی، در شرایط فعلی کدام برای شرایط اقتصادی ایران بهتر هست؟
بدترینش این خواهد بود که بانک مرکزی دولت بخواد قرض بگیره. شما انقدر از بانک مرکزی خواستین که پول چاپ کردن که واقعا پول ما دیگه نمیتونیم تعارف کنیم. یه واقعیت اقتصادی بیش از 75% ارزش خودشو ظرف نزدیک 6 سال ازت که یه چیز بی سابقه بود. ولی بهترین اینا در ششمانی خواهد بود که دولت یه ترکیبی استفاده کنه، شاید برای نزدیک 1/3 از پروژه هایی که شما انتقال تکنولوژی احتیاج دارید، یعنی فقط مسئله سرمایه گذاری نیست، اونها رو من تصور میکنم از طریق منابع سرمایه گذاری خارجی بسیار بسیار بهتر خواهد بود. اما باقی پروژه ها، مثلا پروژه هایی که شما میخواهید راهسازی بکنید، کارخونه بسازید، اندر ساختمان، جذب پولهای دست مردم، به نظر من این بهترین راهه، برای اینکه اولا مردم رو به صورت مستقیم وارد اقتصاد میکنه. این بیتفاوتی که در ما به وجود اومده نسبت به مسائل اقتصادی، فقط انتظار بازدهی داریم، ریسکا رو حاضر نیستیم نگاه کنیم، اون رو یک مقدار در ما به عقب میرونه. و دو اینکه وقتی که ما مستقیم وارد اقتصاد بشیم، حساب خواهیم کرد، یا هر نهادی هر بنیادی بخواد دست بندازه رو منابع، رو زمین، روی کارخانه ها، خب ما عکس العمل عمومی خواهد داشت، و این به نظر من بسیار بسیار مثبت خواهد بود برای اقتصاد ایران.
اجازه مجلس به دولت و شهرداری ها برای انتشار اوراق مشارکت. گفتگوی همکارم رضا جمالی رو میشنیدید با مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی در لندن. اما در ادامه گزارش بشنوید از شهرام میریان با این موضوع که به دنبال دیدار دو روزه وزیر کشاورزی آلمان از تهران، ایران و آلمان با امضای تفاهم‌نامه‌ای در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی اعلام کردند از این پس قصد دارند به همکاری‌های گسترده‌تری در امور کشاورزی و تغذیه ادامه بدن. شهرام میریان.
در پی توافق اتمی با ایران در تیر ماه سال گذشته در شهر وین، کریستیان شمیت وزیر کشاورزی آلمان، سومین عضو کابینه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان است که از ایران دیدن کرده. پیش از این هم زیگمار گابریل وزیر اقتصاد و انرژی و فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان چنین دیداری داشتند. وزیر کشاورزی آلمان در سفر دو روزه خود به تهران روز یکشنبه با وزیر کشاورزی ایران محمود حجتی دیدار و گفتگو کرد. در این ملاقات وزیر کشاورزی ایران با اشاره به پیشینه همکاری‌های کشورش در امور کشاورزی با آلمان گفت به دلیل تحریم‌ها این همکاری‌ها رو به کاستی گذاشته، ولی با این حال ابراز امیدواری کرد پس از برجام داد و ستد تجاری بیش از پیش میان دو کشور گسترش یابد. محمود حجتی در ادامه به صادرات محصولات کشاورزی ایران به آلمان از جمله خرما، کشمش و پسته اشاره کرد و افزود در سالهای اخیر صدور این اقلام به آلمان کاهش یافته و در حال حاضر حجم صدور این اقلام به کمتر از 130 میلیون دلار رسیده. وزیر کشاورزی آلمان کریستیان اشمیت هم درباره پسته صادراتی ایران گفت وجود ماده‌ای به نام آفلاتوکسین در پسته ایران محدودیت‌هایی را برای واردات این محصول به آلمان ایجاد کرده، ولی با این حال یادآور شد با شیوه‌های فراوری می‌توان به این مشکل فائق آمد. وی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه بهداشت دام و دامپزشکی میان دو کشور گفت این توافق همچنین تسهیلاتی در تبادل ژنتیک دامی میان ایران و آلمان و صادرات گاو به ایران به وجود می‌آورد. در پیوند با همین موضوع روزنامه آلمانی بیلد هم در گزارشی با عنوان گاوهای آلمان به زودی در چراگاه‌های ایران می‌نویسد هدف از دیدار وزیر کشاورزی آلمان از تهران را می‌توان در دو موضوع خلاصه کرد: افزایش ارسال تولیدات کشاورزی و صدور گاو به ایران، گاوهایی که هم می‌توان از شیرشان و هم از گوشتشان استفاده کرد. به دنبال مذاکرات انجام شده میان وزیران کشاورزی ایران و آلمان قرار است 2500 رأس از این گونه گاوها به ایران صادر شود. کریستیان اشمیت وزیر کشاورزی آلمان روز یکشنبه با محسن جلالپور رئیس اتاق صنایع و بازرگانی ایران هم دیدار کرد. در این ملاقات نه تنها پیرامون امضای توافقنامه یاد شده در زمینه دامپزشکی، صدور دام و طیور و فراورده‌های لبنی از جمله شیر به ایران، درباره عدم همکاری بیمه دولتی هرمس آلمان هم گفتگو شد. به نوشته روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه در چند روز آینده نمایشگاه فناوری‌های کشاورزی در شیراز برپا می‌شود و قرار است معاون وزیر کشاورزی آلمان همراه با هیئتی از آن دیدن کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
تا فردا تنها نمی‌مانم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
در ادامه این مجله همراه میشیم با فریبرز غریب و گزارش ورزشی امشب.
قرعه کشی مرحله مقدماتی جام جهانی 2018 در آسیا که قرار است امروز سه‌شنبه انجام شود، مهمترین خبر فوتبالی این روزهای ایران است. ایران و استرالیا دو تیم اول رنکینگ که فیفا در آسیا هستند که در مراسم قرعه کشی امروز در مالزی در گلدان شماره 1 به عنوان سرگروه قرار دارند و 10 تیم دیگر هم در این دو گروه تقسیم خواهند شد. 12 تیم برتر فوتبال قاره کهن در دو گروه 6 تیمی از شهریور ماه سال جاری برای رسیدن به جام جهانی 2018 روسیه رقابت خود را آغاز خواهند کرد. دو تیم اول هر گروه مستقیم بلیت روسیه را رزرو می کنند و تیم پنجم آسیا هم باید در بازی پلی آف با تیم پنجم کنکاکاف برای رسیدن به جام جهانی رقابت کند. فدراسیون فوتبال عربستان روز دوشنبه یک روز قبل از قرعه کشی اعلام کرد مانند رقابت‌های باشگاهی در لیگ قهرمانان، تیم ملی این کشور هم در صورت همگروه شدن با ایران برای مسابقه به این کشور سفر نخواهد کرد. بهداد سلیمی قهرمان دسته فوق سنگین وزنه‌برداری ایران و جهان که چند ماه پیش هنگام تمرین به شدت مصدوم شد و مورد عمل جراحی قرار گرفت، امیدوار است که با برنامه ریزی و تمرین مناسب به المپیک 2016 ریو که حدود 4 ماه دیگر آغاز می شود برسد. سلیمی که یکی از امیدهای کسب مدال برای کاروان ورزش ایران در المپیک است، در گزارشی که روز دوشنبه از سیما پخش شد وضعیت آمادگیش را اینگونه توصیف کرد:
وضعیت درمانیم که خدا رو شکر داره خوب پیش میره و در کنارش هم از 4 فروردین ما کار با وزنه خودم رو شروع کردم و دارم در کنارش کار قدرتی با وزنه هم انجام میدم.
تیم فوتبال نفت تهران، تیم پنجم جدول رده‌بندی لیگ برتر که شانس کسب سهمیه آسیا را هم دارد، هزینه سفر به اهواز برای دیدار با استقلال خوزستان را ندارد. به نوشته خبرگزاری ایسنا، منصور قنبرزاده مدیر عامل نفت از سازمان لیگ خواسته که هزینه سفر اعضای این تیم را به اهواز بپردازد که سازمان لیگ هم با این درخواست موافقت کرد. و تیم دو نفره دختران تکواندوی ایران کیمیا علیزاده و اکرم خدابنده برای کسب سهمیه المپیک 2016 امروز راهی فیلیپین می شود. پیکارهای گزینشی المپیک تکواندو در قاره آسیا طی روزهای 28 و 29 فروردین ماه با حضور 96 تکواندوکار برتر این قاره در شهر مانیل پایتخت فیلیپین برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب در آخرین بخش مجله نیمه شب امشب 24 فروردین سال 95 برابر با 12 آوریل سال 2016 میلادی شما شنونده مجله هفتگی کارنامه خواهید بود، کاری از همکارم بهروز کارونی. اما قبل از اینکه این برنامه رو بشنوید، من وحید پوررساد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که همانند گذشته در برنامه کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به اعتراض‌های کارگران در برخی از مناطق ایران به سیاست خصوصی سازی واحدهای صنعتی، تولیدی و معدنی اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که دستمزد بهمن و اسفند بیش از 1000 کارگر پالایشگاه ستاره خلیج فارس در بندرعباس هنوز پرداخت نشده است. بر اساس این گزارش به کارگران وعده داده شده است که 2 ماه معوقات مزدی آنها پیش از پایان فروردین ماه پرداخت می شود. بیش از 3000 راننده کامیون در پایانه باربری بندرعباس روز 17 فروردین در اعتراض به آنچه نحوه توزیع بار و ضعف در نظارت و ارائه خدمات در این مرکز نامیدند دست به تجمع زدند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رانندگان معترض با اشاره به توقف 26 روزه در محل پایانه بار بندرعباس به نحوه توزیع بار اعتراض کردند و گفتند که در این مدت متحمل هزینه‌های گزاف شدند. خبرگزاری تسنیم گزارش داد که 1500 کارگر چند کارخانه نساجی استان خراسان رضوی در روزهای گذشته اخراج شدند. بر اساس این گزارش دلیل اصلی بیکاری این کارگران ورود بی‌رویه کالاهای خارجی به ایران بوده است. خبرگزاری ایلنا خبر داد که 10 کارگر بازداشت شده مجتمعی مثل میدوک در شهر بابک با سپردن تعهد و قرار وثیقه آزاد شدند. در روزهای اخیر حدود 700 کارگر پیمانکاری با برپایی تجمعی خواستار برخورداری از امنیت شغلی، برابری پاداش و حق طرح طبقه بندی مشاغل شده بودند که مورد موافقت کارفرما قرار نگرفته است. فرهاد عبدالعلی پور، فرماندار نمین در استان اردبیل، کارگران معترض کارخانه سیمان آرتا را تهدید کرد که در صورت تجمع مجدد با عوامل این تجمع‌ها برخورد خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فارس، فرماندار نمین این تهدید را پس از تجمع چند روزه کارگران کارخانه سیمان آرتا و خانواده‌هایشان ابراز داشت. این کارگران که اشاره‌ای به تعدادشان نشده است، به اخراج خود و نیز نحوه برخورد مسئولان کارخانه معترض هستند. خبرگزاری دولتی ایرنا خبر داد که حدود 100 کارگر بخش‌های مختلف شرکت لاستیک خوزستان واقع در 4 کیلومتری شهر گتوند برای جلوگیری از اخراج و کوتاه‌تر شدن دوره قراردادهای کاری دست به اعتصابی چند روزه زدند. بر اساس این گزارش کارگران اعتصابی همچنین خواستار پرداخت 3 ماه حقوق و عیدی خود بودند. بنیاد مستضعفان مالک شرکت لاستیک خوزستان است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
جمعی از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در استان خوزستان در واپسین روزهای سال گذشته خورشیدی در نامه‌ای ضمن درخواست برای رسیدگی به وضعیت معیشتی خود از واگذاری این واحد به بخش خصوصی ابراز نگرانی کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا پیش از این موضوع خصوصی سازی مدیریت و مالکیت شرکت نیشکر هفت تپه با 1500 کارگر در واپسین روزهای باقی مانده از سال 94 باعث شکلگیری تجمعهای صنفی کارگران این واحد صنعتی شده بود. در این نامه با اشاره به آنچه تجربه های تلخ و دردناک ناشی از واگذاری کارخانه قند دسفول نامیده شده آمده است که کارگران شرکت نیشکر هفت تپه از زمان واگذاری در بیم و هراس ناشی از نبود امنیت روانی روزگار می گذرانند و نمی دانند در آینده قرار است چه شود. در این ارتباط رضی نوری نماینده مجلس از شوش نیز در اسفند سال گذشته در مورد خصوصی سازی نیشکر هفت‌تپه گفت ما در گذشته تجربه های تلخی از خصوصی سازی داشتیم که اثرات منفی آن بر وضعیت شغلی و معیشتی کارگران تحمیل شده است. پایان نقل قول. علیرضا نوایی عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران مقیم پاریس درباره اعتراض کارگران به خصوصی سازی در ایران میگوید
از دوران سازندگی یعنی سال 68-72 که بحث خصوصی سازی ها شروع شد همزمان با اون موقتی شدن قراردادهای کارگران هم گسترش پیدا کرد که به طوری که شاهد رشد 80% تو همین رابطه هستیم. از طرف دیگه وقتی این خصوصی سازی ها صورت گرفته کسانی این واگذار شده بر اساس روابط که نه اصلا در سرشته مسئله صنایع و اینا داشتن و نه اصلا مسئلهشون بوده، یعنی یا میخواستن با گرفتن یه همچین چیزی از تسهیلات بانکی استفاده بکنن یا اموال اونجا رو بفروشن. بنابراین میبینیم بعد از خصوصی سازی ها برخی از واحدها تعطیل شدن و کارگرانشون بیکار شدن یا حتی در خونه هایی که دایر بودن دست به کم کردن کارگران زدن، یعنی اخراجشون کردن و حتی میبینیم که تو همین رابطه حتی خود دولت هم کارکنانشو به مرور اومد کاهش داد.
این تنها اعتراض کارگری به خصوصی سازی در ایران نیست. در سالیان اخیر گزارش‌هایی در مورد نوشتن تومار و بیانیه یا برگزاری تجمع کارگری در اعتراض به روند خصوصی سازی منتشر شده است. همین چند روز پیش نیز بیش از 100 تن از کارگران کارخانه پارسیلان خرم‌آباد 3 روز در محل استانداری لرستان تجمع کردند. به گزارش سایت سفیر افلاک یکی از کارگران کارخانه پارسیلان خرم‌آباد گفت این کارخانه از زمانی که آن را به بخش خصوصی واگذار کردند به گفته او نابود شد و اشاره کرد که 20 ماه حقوق کارگران نیز پرداخت نشده است. به گزارش سایت خبر آنلاین محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت نیز چندی پیش در سخنانی چنین تجربه هایی را تایید کرده و گفته است وقتی واگذاری صنایع بزرگ به بخش خصوصی شروع شد دیدیم تعدادی از این واحدها مانند لوله سازی اسفراین، فولاد اسفراین و کشتی سازی خلیج فارس پس از واگذاری تعطیل شدند. وزیر صنعت معدن و تجارت همچنین گفت که این واحدها در گذشته به افرادی فاقد اهلیت لازم واگذار شدند. فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان در تهران از سیاست خصوصی سازی در ایران به عنوان دست اندازی صاحبان سرمایه به منابع ملی نامی برد و می‌افزاید که کارگران نخستین قربانی این سیاست هستند.
خصوصی سازی ها راه حلی برای نجات اقتصاد ایران، برای بالا بردن کارآمدی، بازاریابی، رفتن به سمت بازارهای جهانی نبوده. هر روز هم یه بهانه. 8 سال جنگ، 8 سال حالا داریم بازسازی میکنیم، 8 سال حالا دیگه اصلاحات قولمون نکنیم و 8 سال که حالا زیر تحریم بودیم، حالا از تحریم تازه اومدیم بیرون. همه این بهانه ها هم همیشه آوردن، ولی در طول زمان این نتایج آماری و اقتصاد سنجی همه اینها رو که بررسی بکنیم یه دونش نشون نمیده که واقعا خصوصی‌سازی توانسته باشد بهره‌وری رو بالا ببرد، اشتغال رو بالا ببرد که هیچ موجب بیکاری شده با اون واژه‌ای که به کار می‌برند. هیچ کدوم از اینها نشون نداده که واحدهای خصوصی شده بتوانن از زیر سیطره دولتی که متعلق به خودشونه بیرون بیان و در مسیر و شاهراه ابتکارهای اقتصادی قرار بگیرن. یه دونه تحقیق ما نداریم نشون بده که اینا به بازارهای جهانی توانستن به گونه‌ای گسترش یابنده راه پیدا کنن.
اما می توان به سایر اعتراضهای کارگری نیز اشاره کرد. از جمله اعتراض هزاران کارگر در کارخانه های پتروشیمی بندر امام، لاستیک سازی البرز، معدن زغال سنگ البرز شرقی و معدن سنگ آهن بافق. اما فارغ از این مشکلات و همچنین اعتراضها، سازمان خصوصی سازی به فروش سهام و یا مالکیت کارخانه ها، شرکت ها و بانک ها ادامه می دهد. در همین حال رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به آنچه صرف انرژی زیاد برای واگذاری آلومینیوم المهدی و ماشین سازی تبریز در سال گذشته توصیف کرد گفت که این اتفاقات به توصیف وی به صلاح اجرای سیاست‌های اصل 44 در ایران نیست. وی توضیح بیشتری در مورد این موضوع نداد، اما در سالهای اخیر گزارش‌هایی در مورد مخالفت کارگران این واحدها با واگذاری آنها به بخش خصوصی منتشر شده بود. در این میان کارگران در اعتراض به خصوصی سازی تنها نیستند. معلمان در شهرهای مختلف ایران هم در تجمعها و یا ارسال نامه‌هایی به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به خصوصی سازی آموزش و پرورش اعتراض کرده و نسبت به پیامدهای آن برای خانواده‌های فقیر در ایران هشدار دادند. یکی از شنوندگان رادیو فردا خبر داده است که کارخانه کاشی حافظ زرقان در نزدیکی شیراز تقریباً به حال تعطیلی درآمده است. رضا هم برای ما نوشته است که تمام کارخانه‌های کاشی و سرامیک در میبود یزد که قطب این صنعت در ایران محسوب می‌شود، تولید خود را در آستانه سال نو متوقف کردند. او اشاره کرده است که در این میان کارگران ضرر می‌کنند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاه های خود با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
رادیو فردا گوش میکنید.
الو رادیو فردا.
آیا آقای احمدی
نیروهای امریکایی از عراق
ران ها برن ما خیلی کمک
حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.